سلام، خوش اومدید به این قسمت از برنامه در این شبها. تو این شرایط دیوان بازاری که داریم، خب این هم یه نوع دیوونگیه که اولا من یه همچین برنامه رو ضبط کنم بعدش شما بخواید نگاه بکنین، ولی در واقع انجام ندادنش هم یه جور دیوونگیه، به خاطر اینکه اون موقع به نظر میسه که آدم تن داده به اینکه شرایط به هیچ وجه قابل قبول نیست و اینو به عنوان نرم تازه بپذیره که نمیخوایم بپذیریم. بنابراین سعی میکنم من اجازه رو ادامه بدم. البته میدونم که هم برای من ضبطش سخته، هم برای شما گوش دادن و شنیدنش سخته. حالا غیر از بخش دسترسی که من سعی میکنم که یه بخشیش رو در واقع به صورت صوتی هم بذارم، کمتر از تصویر استفاده کنم که دوستانی که در واقع اینترنتشون دچار مشکل شده راحتر بتونم بگیرم، ولی اصلا مهمم نیستش. اینا میتونه بگونه بعدا نگاه بکنیم یه جایی، یا اگه اصلا نگاهشم نکنیم اصلا مهم نیستش. این شرایط یا کلا هر شرایط دیگه ای، یعنی حالا یه بخش استدایی در کنار بقیه صدا. اما راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم؟ قبل از هر چیزی، بیش از 34 روزه که الان جادی بازداشت هستش. من هر باری هر جایی به دستم بیاد، با وجودی که میدونم اون چیزی که به جایی نمیرسه فعلا فریاد ما، سامو یادآوری میکنم و البته در این مورد خاص مناسبت هم داره، به خاطری که من امروز میخوام راجع به در واقع اینکه چطور دروغ عادی میشه و چطور میخوان که دروغ عادی بشه صحبت بکنم، و اینکه چطور در واقع تو فضایی که ما هستیم و در رابطه با در یک جامعه ای که از تکنولوژی دچار هراس قدیمی هستش، حضور آدمایی مثل جادی در واقع مثل یک مهشکن میمونه که این مه رو کنار میزنه و در واقع کمک میکنه که ما تصمیمات درستری بگیریم. و بازداشت رو به عنوان یک نماد و هم به عنوان یک شخص حقیقی نشون دهنده نوعی از نگاهی که در حال اتفاق افتادنه. اینو بعد انجام میدادم. اما سه تا در واقع خبر کوتاه داشتیم. این سه تا خبر به طور طبیعی نه من باید بهش توجه کنم، نه شما بهش توجه میکنین، نه برای کسی مهمه، اما اینا نموده هایی یا نمونه هایی از یه پترن بزرگتر هستش که شاید نگاه کردن به اون با یه فاصله کمک کنه که ما یه درک بهتری از وضعیت داشته باشیم. خب یکیش در واقع برمیگشت به اون گزارشی که چند وقت پیش از یکی از ماهواره‌های رصدی منتشر شده بود در مورد یکی از ماهواره‌های زیرمجموعه ناسا، و اینکه احتمالاً در جنوب تهران یک توده متان دیده شده، ابر متان دیده شده. و واکنش بعدیش جالب بود. طبیعی هست، یعنی شما وقتی که یه دپوی بزرگ زباله داشته باشی، زمانی که تجزیه میشه ساختار متان میشه و اصلا یکی از ابزارهای رصدی، کاربردهای رصدی ماهواره‌های زمین‌نگر همین هستش که این چیزا رو تشخیص دادن. اما واکنش اول این بودش که یکی از مقامات شهرداری گفته بود که اینکه ناسا این رو خبر داده خبر حساب نیست، باید به ما مکتوب گزارش بده، انگار مثلا ناسا ارث بابای ماهاست و چون راجب یه ابری گفته باید حتما گزارش مکتوب به آقایون بده. بماند که خب سازمان فضایی ایران داره چیکار میکنه؟ این همه ما ماهواره فرستادیم که هر بارم که نقد میشد گفتن که نه اینا داره کار میکنه، نمونه آخرش همین ماهواره خیام. خب لابد یکی از کارهاش توی اون لیستی که میذارین همین چیزاست. خب رصد کنین. تو پرانتز این که یادتونه یه ماهواره خیامی بود گفتن که تمام چیزاست، هنوز هیچ دیتایی ازش منتشر به شکل عام نشده. بگذاریم اونو، بذاریم کنار، یه بحث دیگه است. و بعد آقای زاکانی شهردار تهران فرمودن که هنوز از بالا دست ما اطلاع ندادن را چیزی راجع به این ابر، و ناسا کلن همه چیزش دروغه، یعنی دوره هم همه نشستن یه سازمانی دوره هم دروغ میگن. بعد از اون ور ماجرا میگه که مقامات بالا دست به ما نگفتن. به نظر خب خنده دار میاد، بعد رچین خنده دار نیست، این نرمال نیستش و این طبیعی نیست. همونطور که چند روز پیش نشستن نرمال نیست که وزیر کشور بیاد و از این بگه که اسرائیل داره جنای ما رو میدزده، یا این که ما هنوز نمیدونیم اگه راست میگن کرونا واقعی بود چرا ترامپ گرفت خوب شد. خب این همه آدم دیگه گرفتن خوب شدن، تا چقدر ما میخوایم این بلاحت ها رو باستولید کنیم از زبون عالی ترین مقامات؟ اما اونو بزنید کنار، اینکه ناسا همه چیزش دروغه و اشاره مشخص از مقامات بالا دست نگفتن. به عبارت یه ابر متان و وجودش چیزی نیست که شما با داده رصدی بخواید که وجودش رو ببینید. دستورالعمل مقامات بالا دست از که نشون میده که آیا ما ابر متان داریم یا نداریم. خب این یک مورد. مورد دوم در راجع به سخنگوی دولت بود که دیگه کلا آب پاکی رو ریخت دست همه بود. و اینکه با اصولا ما فیلترینگ نداریم، یعنی اصلا اینترنت ایران فیلترینگ وجود نداره. اون صفحه هم که شما میبینید دچار توهم، ما هممون دچار یک کابوس مشترک شدیم که مثلا توی یه سری سایت ها که میریم به اون پیغام میده که شما چیزی نباید وارد صفحه پیوند ها وارد میشه. و گفتم دو تا دونه اپلیکیشن صرفا وجود داره که اینا هم به خاطر مسائل امنیتی بستیم بعد درست میشه. مجددا به طور طبیعی شما میگید خیلی خب تو این شرایط هستم اگه مهمه که به این نگاه بکنیم، خب دروغ میگن، دروغ دارن، اما مهمه به خاطر این که با تکرار این داستان ها و اینکه کسی اشاره نکنه که دروغ دروغه، ممکنه ما یادمون بره و در واقع ضریب تحملمون در برابر پذیرش امر دروغ کاهش پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعداً وقتی که تا این حد مرز دروغ رو میبینیم میگیم که خیلی حالا یه ذره دروغ اشکالی نداره. یه ذره دروغ مثل چیه؟ ای ویدیو رو یکی از دوستان فرستاده بود ببینین، بعد واکنشش رو ببینیم.
شنیدیم که کیفیت تصاویری که شما ارائه دادین با هابل برابری میکنه.
نه با هابل نمیتونه برابری کنه، به خاطر همین
کیفیتی که گفتیم خارج از اختشاش.
ولی مقایسه که انجام شده بود بین هابل وقتی که روی زمین سوار میشه و تلسکوپ ما بود، که تو این حالت تلسکوپ ما قطعا کیفیت بهتره میتونه داشته باشه.
چه جالب.
بله. ما چیزی از در تکنولوژی کمتر از تلسکوپ‌های مشابه روز نداریم. فقط این که میگم داخل زمین بودنش این باعث میشه که یه درجه کیفیتش نسبت به تلسکوپ‌های فضایی مثل هابل و جیمز وب و فکر کنم هرشل ها یا همچین،
بله
نسبت به اینا یه درجه کیفیتش پایین‌تر
بیاد.
تلسکوپ‌ها بیشتر با قطر آینه کلاس بندی میشن که قطر آینه تلسکوپ ما 3.4 متره و تو رده تلسکوپ‌های متوسط و بزرگ دنیاست. شاید تو آسیا ما 2-3 تلسکوپ تو این اوردر داریم تو کل آسیا و تو دنیا حدود 30-40 تلسکوپ.
یعنی الان ما تو 30 تاییم.
بله توی 30-40 تا تلسکوپ در حال رصد دنیا هستیم که بزرگتر از ما هستن.
خب آدم چی میتونه بگه؟ این بار دیگه نه مسئله سیاسیه، نه مسئله عجیب غریبیه، ولی تکنیکلی هم اگه شما خیلی بخواید منطقه خشخاص بذارین دروغ بزرگ نیست، یه ذره لایت دروغه، یه ذره غیر واقعیه. و بلی در این مورد زمان اتفاق میفته که یا از روی ناآگاهی با قوانین رسانه یا از روی افتادن تو جوگیری در برابر دوربین یا هر چیز دیگه ما شروع میکنیم از سوی کسانی که قرار چراغدار علم باشن تو کشور حرفایی رو میزنیم که به نظر میادش که حرفای نادرستی هست و دقیق نیست. حداقل میاد این که مثلا گفته میشه که آره این تلسکوپ اگر هابل روی زمین بود تلسکوپ ما ازش کیفیت بهتری داشت. آخه این حرف یعنی چی؟ اصلا راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ رصدخونه ملی ایران اتفاق فوق العاده مهمیه که با دهه ها تاخیر بعد از شاید بشه که بیش از یک قرن آرزومندی داره به وجود میاد، پی میاد با تمام نقدی که به مدیریتش وجود داره از قبل و الان. به هر حال این ابزار ساخته شده، داره فرایند در واقع کامیشنینگش رو طی میکنه، اولین تصاویرش گرفته شده. همه ما هر کسی که تو دنیای ایرانی، نه تمام آدمایی که تو جامعه ستاره شناسی هستن، از خودشون که یه ابزار دیگه اضافه بشه. چه لزومی داره که اینقدر در واقع این رو دوباره به همون قالب شوافایی بذاریم که در حد چیزی مثل مستعاره؟ آخه این دوتا فرق میکنند. خب فرقش رو حداقل تو بیانش هم بگیم. یعنی چی که اگر هابل روی زمین بود این از اون بهتر بود؟ آیا واقعا؟ خب ما میخوایم میتونیم بگیم که خب آره قطر آینه اصلی تلسکوپی که ما داریم از قطر آینه اصلی تلسکوپ هابل بزرگتره، اما این دو تا اصلا قابل مقایسه، کمون که قابل مقایسه نیستن. تلسکوپ زمینی دارین، تلسکوپ فضایی. بعد میاد قبلا گفته میشدش که از اروپا تا هندوستان این رصدخونه بی‌نظیره، اصلا نمونهشو نداریم. یه لحظه به ذهن مخاطب میاد که عجب، اصلا یه چیز عجب. شما از اون ور که نگاه بکنید ترکیه تکنیکلی عضو اروپا حساب میشه، روسیه هم که کلا اون ور تو اروپا حساب میشه، پس اینا حساب نمیشن. میایم این ور ایران میمونه، عراق میمونه، میایم اینورتر افغانستان، پاکستان، هند. به عبارت ساده‌تر داریم میگیم رصدخونه که ما داریم در مشابهش در عراق، افغانستان، کویت و پاکستان نیست. خب آیا این نشون دهنده اینه که ما اینقدر در واقع ساختار پیشرفته ای داریم؟ ضمن این که فرض کنیم مثلا دور تا دور ما مثل جزایر قناری شرایطی داشتش که چه میدونم شیلی که کلی رصدخونه، آیا این چیزی کم میکرد ارزش این تلسکوپ؟ نه، این رصدخونه فوق، یعنی گفته میشه که ما حالا تونستیم به فناوری ساخت کامل تلسکوپ برسیم. خیلی خوبه، اما رسیدیم؟ همین آینه‌ای که داریم اینقدر در واقع راجبش فرض میدیم که این بهترین آینه است که اصلا ممکنه باشه و کیفیتش از هابل هم بیشتره، خب ساخت شیشش که مال آلمانه، تراشش هم که مال یه شرکت دیگه است توی ارزان خدمتتون کجا بود، تو فنلاند فکر کنم تراشش رو دادن، اصلا میبین نداره. تمام پروژه های علمی امروز اینجوریه، تمام پروژه های علمی امروز بر مبنای مشارکت بین الملل، قرار نیست که ما از استخراج مواد اولیه آینه تا تراشش تا همه چیز خودمون رو انجام بدیم، این اصلا معنی استقلال یا پیشرفت نیستش. اما چرا می به این نام میگیم که ارزش کاری هم که کردیم زیر سوال ببریم؟ این خطاهای کوچیک، مثلا گفته میشه که ما فقط دو تا تلسکوپ بزرگتر از ما داریم، حداقل مثلا فرض کنید که تلسکوپ بی تی ای 6 روسیه، رصدخونه چین، دو تا رصدخونه تو هند، خب قطر بزرگتری دارن، توی کلاس ما 3 4 تا 5 6 دیگه تو آسیا وجود داره، مگه مهمه؟ ولی وقتی که ما که مسئول هستیم میگیم مهمه، بنابراین اون موقع خطاش هم مهم میشه. این چیزهای کوچیک جمع میشه، ظرفیت پذیرش خطای ما رو یا پذیرش دروغ ما رو هی بیشتر میکنه تا جایی میرسه که یه نفری یه مقام رسمی به خودش جرأت میده بشینه و تو چشم ما نگاه کنه و بگه که اصلا اینترنت فیلتر نیست و ما خیلی دردمون نیاد. حرفی که میخوام بزنم اینه که شاید لازم باشه که ما اجازه ندیم که حساسیتمون در برابر این حجم از دروغ تغییر کنه. این که ما انتظار داریم کسانی دروغ بگوین نباید به این معنا باشه که ما پذیرای همون اندازه دروغ باشیم، به خاطر اینکه بعد نرمال میشیم، بعد شرایط نرمال میشیم، بعد میگیم که خب ما میتونیم دروغ بگیم، بعد تمام دعوایی که ما داریم بین اون چیزی که حقیقت هست و غیر حقیقت از بین میره. نکته دیگه که از این پترن این دروغ‌ها و در واقع ساختارها در میاد اینه که تو این سه تا خبر هر سه تا مشخصه، یکی در واقع در صحبت راجع به ماهواره ناسا میکنه که ناسا همش دروغ میگه، ولی در این حال زمانی که به رصدخونه میرسه ما پوزمون این هستش که رصدخونه ما اگه هابل ناسا روی زمین بود از اون قوی تر بود، مال ما قوی تر بود. یعنی ناسای دروغگو خیلی بده چون گفته متان هست، ولی ابزار ما ببینید چقدر خوبه که از رصدخونه ناسای دروغگو بهتره اگر به شرطی که اونو میآوردیم پایین. ببینید اینا تک تکش شاید هم سوا باشه، ولی وقتی که کنار هم قرار میدیم به شما پترن رو نشون میده و این پترن یه بخشش این هستش که ما تو جامعهمون، حالا من این اگر فرصتی بشه حوصله باشه برای هر کسی که دوست داشته باشه، ولی اینو سعی می‌کنم بعداً یه ذره مفصل‌تر راجع بهش صحبت کنم چون موضوع خیلی جذابیه. ما تو یه جامعه تکنوفوب زندگی می‌کنیم، تکنوفوب به معنای فناوری هراس، و نکته خیلی جالبی وجود داره، ما در این فناوری هراسی عمومی که تزریق شده تو فرهنگمون و وجود داشته و توی ساختار هم به کار میره، در این حال از پیشروترین استفاده کننده ها از ابزارهای فناوری هستیم. این حالا بازش بعدا یه زمانی اگه شد بازش بکنیم، اما توی این ورژن از فناوری هراسی یا تکنوفوبیا، از یک طرف ساختار قدرت، من تو با بخش بدنه کار ندارم، اونو بعدن راجعش باید مفصل صحبت کنیم که چرا من هنوز از فناوری میهراسیم، اما توی این نوع ساختارهایی که وجود دارن از یک سو سعی میکنن که ما رو از هر فناوری جدیدی بترسونن، به خصوص فناوری های ارتباطی، به خصوص فناوری دیجیتال. شما یادتون باشه از زمانی که چه میدونم ویدیو داستانای معروفش رو شنیدین، زمانی که دستگاه فکس ماشین احتیاج به یک مجوز رسمی داشت، یه دوره جدیدتر زمانی بود که داشتن فناوری بلوتوث برای انتقال جنس به عنوان بلوتوث شیطانی در روزنامه ها ازش را بلوتوث عامل ویرانی خانواده، تا بیای جلوتر این که آره وی آر رو نمیدونم یه نمونه وارزش اینترنت، یه تصویر بی‌نظیری هستش توی یکی از نمایشگاه های رسانه های دیجیتال برگزار شده بود تو ایران، بعد یه مجسمه ساخته بودن مثل رمی جمره که در واقع ستون شیطان بود و روش آرم یوتیوب بود، مردم سنگ می‌زدن در ستون یوتیوب، در حالی که نمایشگاه کجا بود؟ نمایشگاه اصطلاحاً رسانه‌های دیجیتال بود. خب ببینید این تضاد داخلی، ما از یک سو بدمون نمیاد رسانه دیجیتال داشته باشیم، به شرطی که مثل داستانی که امروز راجع به چیزی شبیه روبیکا و بقیه میشنویم که دیتامون در اختیار بقیه باشه، به عبارتی دیتای بقیه در اختیار ما باشه، ما بتونیم کی به کوده، کجا رفته، چیکار کرده. اما خدا نکنه که یه ذره از این اختیار از دست ما خارج بشه، اون موقع این دیگه خود شیطان باید بهش سنگ زد، مگر اینکه دفترشو بیاره تو ایران بذاره که ما بتونیم دوباره دیتاشو دسترسی داشته باشیم. موقع خیلی ابزار خوبی. این نگاه در واقع در مورد ساختار ماهواره‌ای هست، در رابطه با ساختار نمیدونم ارتباطی هست. در این نگاه از یک طرف سعی میشه از فناوری نوین و اندک دستاوردی که داریم یا دستاورد بزرگی که داریم به عنوان نشانی از پیشرفت متعالین برحل بشه و پتکی بشه بر سر هر انتقادی. اگر ما انتقاد میکنیم از وضع مرای مثال پژوهش در ایران، میگن ما رصدخانه ملی داریم که از مرز اروپا تا هندوستان بی سابقه است در دنیا، اگر هابل رو بکشیم بیاریم پایین رو زمین بذاریم، اون موقع تلسکوپ ما از اونم بهتره، پس ما پیشرفته ایم، ما در رقابت با کشورهای منطقه فلانیم و فلانیم. از یه طرف دیگه همون فناوری اگر دست من باشه یا باید کنترل بشه یا باید مورد در واقع ممنوع بشه، و بعد هم جامعه نرمالی رو تو ذهنمون میسازیم که اساسا اینها ممنوعیت نیست. یعنی در ذهن آقایون احتمالا بخششون این هستش که اصلا این که ما فیلتر کردیم که فیلتر نیست، اصلا اون اینترنته که اینترنت درست نیست که ما فیلتر کردیم، اون اصلا نباید میبود، در دنیا باید شاخه های هرزش رو میزدن، همینی که ما میگیم تازه اینم زیادتونه، یه ذره کمش کنه. بنابراین حواسمون باشه که ما با یک ساختاری مواجهیم، چرا حواسمون باشه نمیدونم، حالا دوست نداریم من حواسمون نباشه، که تو ماهیت خودش در مواجهه با فناوری، به خصوص فناوری ارتباطی، مثل یک در واقع اون ایزد دو چهره عمل میکنه. در یک سو هم خودش میترسه و هم میهراسونه ما رو، از سوی دیگه سعی میکنه اون بخشش رو که میتونه به کار بگیره و به عنوان ابزار استفاده کنه تا نیمه دوم رو دوباره سرکوب کنه. بنابراین شاید ایده خوبی باشه که اولا جایگاه فناوری طرف مقابل رو دست کم نگیریم، اما در این حال مراقب باشیم به دام تکنوفوبیا نیفتیم. تکنوفوبیا، یادمون باشه، من آخرین جمله رو بگم، تکنوفوبیا این نیست که ما از فناوری نهراسیم. تکنوفوبیا اینه که از چیزی، از کاربردی از فناوری نهراسیم که جای ترسیدن نداره، از اون بخشش نگران باشیم که جای نگرانی. یکی از کاربردهای مهم فناوری هراسی، به خصوص زمانی که دست دولت‌ها قرار میگیره، این هستش که حواس ما رو به چیزهایی پرت میکنن که اون خطر اصلی رو پنهان کنه. یعنی چی؟ میان به خانواده من، به در واقع جامعه من تلقین میکنن که اگر پوریا مثلا چه میدونم دستش اینترنت بدون فیلتر بدیم، بنیاد خانوادهش زیر و رو میشه و اصلا اخلاق که نداشت از اول، همین اخلاق نداشتش هم برباد میره، واویلا. بیاییم دیگه ببینید، ما برای خودش میگه خانواده اصلا فلان حرف. چرا؟ چون مثلا در اینترنتی که بدون فیلتر میشه رفت تو صد تا سایت نشریه و نمیدونم سایت دانشگاهی و سایت سرگرمی، چهار تا سایت خلاف اون چیزی که اونها اخلاق مثبت میدونن هم ممکنه وجود داشته باشه. خب من رو میترسونن از اینکه مبادا گوشی من توان یا اینترنت من توان جستجوی آزاد داشته باشه. در این حال خطر واقعی وجود داره که با همون اپلیکیشن های سیفی که دارن در اختیار من میذارن، تمام اطلاعات ریز و درشت من و خانواده من رو جمع میکنن، چیزی به نام حریم خصوصی وجود نداره، زندگی من تبدیل میشه به یه چیزی شبیه اون کتاب داستانی چی بود؟ میرا بود اسمش، که توی یه خونه شیشه ای باید زندگی کنی، تمام جزئیات زندگیت مشخصه، اما کسی بهش اون خطر حرف نمیزنه. چرا؟ چون اون به نفعمونه. من از فناوری هراس، فناوری ایجاد میکنم تا سیستم های محدود کنندم رو تلقین بکنم، اما همزمان توجه من رو، توجه گفتگوی عمومی رو از خطرات واقعی که درون ابزارش وجود داره و من به واسطه فناوری دارم اعمال میکنم یا فناوری به طور بالقوه میتونه داشته باشه، دور میکنم. بنابراین فناوری حراسی تو این ورژنش در واقع باعث میشه که اتفاقا خطرات فناوری زودتر یا با احتمال بیشتری عملی بشن از حالت بالقوه. بنابراین هر از چنگایی ما لازم داریم برگردیم و به این چیزا فکر بکنیم. و در واقع سعی کنیم این نقاط پراکنده رو بذاریم، همین نقاط به نظر بی ارزش رو بذاریم توی این ساختار پراکنده و ببینیم که ساخت در واقع آیا الگویی ازش شکل میگیره، پترنی شکل میگیره یا نه، و حواسمون رو جمع کنیم. بخصی جاها به خصوص این روزها در رابطه با حریم خصوصی، به خصوص با اسنادی که اخیرا منتشر شد که به قول یکی از دوستان اگر اسنادن میدید که این سیستم یک پارچه شنود اطلاعاتی در سیستم مخابرات ما وجود داره، فکر میکردش که مثلا اون چیزی که از NSA منتشر کرده توی قالب ده ها برنامه مستقل اصلا کلا شوخیه، و خب ما باید از این آگاه باشیم، بدونیم که چطور کار میکنیم، اما از اون ور به دام در واقع تبلیغات فوبیایی از فناوری نیفتیم و در این حال مراقب خودمون باشیم، مراقب هم دیگه باشیم، و به خصوص تو فضای آلوده خبری، تو فضای آلوده اطلاعاتی شاید پیشنهاد بدی نباشه که آن چیزی رو که بلدیم با دیگران به اشتراک بذاریم، به شرط آن که میدونیم که بلدیم، اون چیزی که بلدیم مطمئنه، و اگر چیزی رو مطمئن نیستیم در اشتراک گذاریش تردید کنیم، اندکی صبر کنیم، به خاطر اینکه در این شرایط اطلاعات غلط شبه علم به معنای واقعی کلمه میتونه که خطر جونی داشته باشه. خیلی مراقب خودتون باشین، به امیدی که هر دفعه که با هم صحبت میکنیم اوضاع یه ذره بهتر شده باشه. الان آدم نمیبینه ولی خدا رو چه دیدین.